بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خب حتما دوستان مقید به نماز شب هستند، چون نماز مستحبی است میشود در هر حالتی خواند، و اگر هم احیانا قضا شد مطلوب این است که قضای نماز شب به جا آورده شود، یعنی اینقدر اهمیت داره که قضاش هم ارزشمند است. منتها از لحاظ فقهی بعضی از بزرگان یه قدری کار رو سهل کردند. یکی از اونها عارف بالله مرحوم آیت الله عظما حاج میرزا زاده های ملکی تبریزی، ایشون میفرماید اگر 4 رکعت از نماز شب رو قبل از اذان صبح بخوانی، یعنی از نیمه شب تا اذان صبح، بقیهش بیفته بعد از اذان، به نیت قضا لازم نیست، نیت ادا هست. یعنی 4 رکعتش رو ایور بخونی بقیهش مفته اون طرف، دیگه قضا محسوب نمی شود انشاءالله تعالی. مقید باشیم یا به خودش یا به قضاش، در هیچ حالتی ترک نشود که سعادت دنیا و آخرت در نماز شب است. مرحوم آیت الله کشمیری می فرمود ما ندیدیم کسی به جایی برسد از غیر نماز شب. یعنی در واقع طریق عادیش اینه، حالا خدای متعال یه کسی رو از منجلاب بیرون میاره یک شب، اون یه بحث دیگری هست. صلوات عنایت بفرمایید. خب قبل از این که تشرف رو هم آقا بفرمایید بالا تیکی بدید، بفرمایید، نه خیر بفرمایید، بفرمایید، وظیفه ما آقای شوشتری میفرمود اهل علم باید تکریم بشن، بفرمایید یه صلواتی نهد بفرمایید. ما خیلی بچه تر از الان بودیم. بفرمایید. یه جا میشه، یکی از خصوصیات علما اینه 50 تاشون هم بیاد تو دو متر جا همه جا میشن، یعنی بفرمایید. ما خیلی بچه تر از الان بودیم. آقا توی جلساتش میفرمودن در فضیلت اهل علم همین بس که روایت داریم، وقتی یک اهل علمی وارد قبرستان میشود، تا مادامی که در قبرستان است خدا به احترام او مردگانی که اونجا مستحق عذاب هستن عذاب نمی کند. در این حد هست ارزش، یعنی بر هممون لازم و واجب است که اکرام بکنیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. خب توسل دست جمعی رو همه انجام بدیم، یک تشرفی رو عرض بکنیم و بعد انشالله سر سفره مناجات طایبین. یا محمد، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، یا صاحب الزمان، ادرکنی، ادرکنی، ولا تهلکنی، ادرکنی، ادرکنی، ولا تهلکنی، یا محمد، یا علی، یا فاطمه، ادرکنی، ادرکنی، ولا تهلكني أدركني
یکی از کارهای مجربی که در طول تاریخ جواب داده شده است وقتی انسان مواجه میشه با جریان مخالف و میخواد وارد بحث و گفتگویی بشود اگر در دل یک اتصالی پیدا کنه با حضرت ولی عصر حتما در اون گفتگو غلبه خواهد کرد به طرق مختلفی به تجربه هم ثابت شده است یه جایی میخوای با یه کسی بحث بکنی یه حقی رو به او بفهمانی و او جریان باطل از هر نوع باطلی همین در دلت که متوسل به حضرت میشی تاثرش هم کاری نداره به هر طوری که میتوانی همین تو دلت سه بار بگو یا صاحب الزمان مثلا یه توسل و ارتباط قلبی حتما حضرت به فریاد میرسد تشرفی رو که امشب محضرتون عرض میکنم خیلی از بزرگان نوشتن اما من از صفحات کتاب ریاض العلمای مرحوم میرزا عبدالله اصفهانی که قبلا خود کتاب رو هم اینجا آوردم براتون خوندم خط ریزه من پرینت گرفتم که راحت تر برای شما بخونم و دخل تصرفی هم نشود انشاءالله تعالی ایشون می نویسد شیخ ابوالقاسم ابن محمد ابن ابوالقاسم حاسمی فاضل و عالم کامل معروف به حاسمی است میگه او از بزرگان مشایخ اصحاب ماست حکایت وی داستان مناظره ای است که میان او و یکی از علمای اهل سنت در شهر همدان واقع شده است شرح این حکایت از زبان خود او این چنین است که شخصی از علمای اهل سنت بود به نام رفیع الدین حسین که با وی مصاحبت قدیمی و شراکت مالی داشتم قدیم هم اینطور بودش یه استانی با هم زندگی میکردن معامله میکردن این وهابیت آمد همه چیز رو به هم ریخته ولی از آنجا که هیچ یک از ما عقاید و آراء خود را از دیگری مخفی نمیکردیم غالبا به شوخی یک دیگر را ناسبی و رافضی خطاب مینمودیم او من میگفت رافضی منم میگفتم رافضی خودتی گفت ناسبی منم گفت ناسبی همین تو حالت شوخی میگذروندیم ولی هیچ وقتم بحث اعتقادی نمی کردیم. روزی در مسجدی در شهر همدان که معروف به مسجد عقیق بود نشسته و مشغول به صحبت بودیم که در مسئله اعتقادی بحثی شروع شد و او در صحبت خود خلیفه اول و دوم را بر امیر المؤمنین برتری داد و در استدلال بر مدعای خیش آیات و روایات زیادی را مطرح کرد از جمله مصاحبت خلیفه دوم در غار خلیفه اول بود در غار با رسول الله که البته جناب نجاح عطایی که یکی از علمای اهل سنت بود و بعد شیعه شد و الان هم از بزرگان هست و در فقه هم الحمدلله آیت الله شده و خیلی محقق برجسته ای هست آثاری داره یک کتاب مفصل هم نوشته که اصلا ثابت کرده اونی که همراه پیغمبر بوده است ابوبکر ابن ابی قحافه نبوده یک کس دیگری بوده حالا فرض بر این است که ایشون بوده میگه که شروع کرد به استناداتی من جمله این که ایشون مثلا در غار بوده او در میان مهاجرین و انصار به صدیق اکبر ملقب گردید و غیره میگه پس از شنیدن کلام او گفتم چطور میتوانی خلیفه دوم را بر سید اوسیا و سند اولیا و حامل لوا و امام انس و جن قسیم دوزخ و جنت برتری دهی اینا همه چیزایی است که خود آیان اهل سنت هم گفتنی فضائلی رو بیان کرده که خود اونها هم معتقد به این فضائل برای امیرالمومنین هستند در حالی که میدانی اون حضرت صدیق اکبر و فاروق ازهر و برادر رسول خدا و زوج بتول ازراست و نیز میدانی که زمانی که رسول خدا به سوی غار رفت اون جناب در بستر اون حضرت خوابید و رسول خدا ابواب خانه صحابه را در مسجد منصد فرمود مگر باب خانه آن جناب را و سد الابواب الا بابه. و نیز علی علیه السلام را بر کتف شریف خود به جهت شکستن اصنام یعنی بت‌ها در صدر اسلام بالا برد و خداوند متعال در مرع اعلا فاطمه را به علی تزویج فرمود و آن جناب بود که با عمرو بن عبدود مقاتله نمود و نیز خیبر را فتح نمود، هیچگاه حتی به اندازه چشم به هم زدن به پروردگار حکیم شرک نورزید و رسول خدا و علی را بر چهار پیامبر تشبیه نموده است. هر که میخواهد آدم را در علمش، نوح را در حلمش، موسی را در شدتش، عیسی را در زهدش مشاهده کند علی ابن ابی طالب را. این همه فضائل و کمالات ظاهره و باهره با قرابتی که اون جناب با رسول خدا داشته و با گردانیده به برگردانیدن آفتاب برای او، چگونه میتوانی حکم برتری و خلیفه بر امام علی علیه السلام نمایی؟ میگه به همین صورت گذشت و هر یک بر رأی خیش استوار بودیم، هیچ که حرف دیگری رو نپذیرو، به هیچ نتیجه هم نرسیدیم. لذا رفیع الدین یه پیشنهادی رو مطرح کرد، گفت اصلا بیایم اولین کسی که از مسجد وارد شد هر حکمی در حقانیت مذهب من یا تو نمود همون را اطاعت کنیم. از آنجا که می دانستم اهل سنت، اهل همدان غالبا بر مذهب اهل سنت هستن، یه روزگاری این چنین بوده، از قبول این شرط نگران بودم ولی چاره‌ای جز پذیرفتن آن نداشتم، لذا با اکراه به آن رضایت دادم. بعد از قرار شرط مذکور بلا فاصله جوانی که از رخسارش آثار جلالت و نجابت ظاهر بود و در ظاهرش بر می آمد که مسافر است وارد مسجد شد و در مسجد دوری زد و نشست. رفیع الدین از جای خود برخاست، به سرعت و اضطراب نزد او رفت و بعد از سلام بحثی که بین ما واقع شده بود را بیان نمود و در اظهار عقیده خود برای آن جوان مبالغه بسیار نمود و قسم مؤکد خورد و او را قسم داد که نظر خود را اظهار کند، تقیه نکنه، هر نظری داره بگه. آن جوان در پاسخ او بدون معطلی دو بیت شعر را فرمود: متا اقل مولای افضل منهما. این چند بیت رو ایشون بیان کرد که تو میخوای بگی که در مقایسه بین اون دوتا چطور میگی که اونا افضل از مولای ما هستند. در حقیقت منزلت مولای خیش را من پایین آوردم اگر بخوام یه همچون مقایسه ای بکنم. آیا نمیبینی اگر بگویی شمشیر برند از این عصا برنده تر از شمشیر است، دیگران تو را به خاطر این مقایسه سرزنش میکنن. یک کسی شمشیر برداره، عصا را برداره، بگی عصا برنده تر، هم میگن باید دیوانه است، عصا که برنده نیست. میگوین رو خوند. وقتی از خواندن دو بیت فارغ شد هر دو از فصاحت و بلاغت او متحیر شدیم. اینکه بیت اول رو خوندم به جهتی که الان زدیم چند تا کلمه ازش با نسخه‌ای که مرحوم عاشق عباس قم میگفته تفاوت داره، منم فرصت تحقیقی نبود که براتون عرض بکنم. هر دو از فصاحت و بلاغت او متحیر شدیم، سپس برخواستیم که از احوال اون جوان جستجو کنیم که کیست و از چه قبیله یا از چه شهری است، ولی از نظرمان غائب شد و اثری از او ظاهر نشد. رفیع الدین که هنوز از مشاهده این صحنه در تحیر بود، پس از مشاهده این واقعه مذهب باطل خود را نهان نمود و مذهب حقه اثناعشر را اختیار کرد. انشالله همه من تحت ولایت امیرالمومنین باشیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. رسیدیم از مناجات تائبین به این فراز: و انوت بالاستکانت لدائک فان تردتنی من بابک فبمن الوز و این رددتنی ان جنابک فبمن اعوز. می فرماید که و انوت بالاستکانت لدائک، میگه خدایا من با ذلت و خاری و تسلیم آمدم لدائک محضر تو. یعنی اصلا راه این که بریم محضر خدا برای توبه، این حالت باید در ما وجود داشته باشه، با حالت خاری و پشیمانی و ذلت و بیچارگی و خضوع شدید. استکانت معناش خضوع هست و شدیدترین حالت خضوع رو استکانت میگن. تسلیم و ناتوانی، یعنی دیگه هیچ کاری از دستت بر نمیاد، با این بری. بعضی مواقع آدم استغفار میکنه ولی واقعا خیلی توجهی نداره که این گناه چی هست، این گناه او رو از پا در آورده. نه، مثل عذرخواهی های عادی، فقط به خاطر این که بگیم ما آدم خوبی هستیم میگیم ببخشید، یا مثلا به خاطری که بحث رو تمام بکنیم یه عذرخواهی میکنیم. اما بعضیا وقتی میخوان عذرخواهی بکنن، از طرق مختلف این عذرخواهیشون رو به نمایش میگذارن. مثلا متعدد میگن ببخش من رو، با هدیه میگن ببخش من رو، در صدد جبران برمیان. اصلا از کلامش و قیافه اون معلومه که پشیمان از این گناه، از این کرده که انجام داده. همینطور محاورات عادی خودمون این چنین. اما نه، یکی با کمال پرروی، خب باشه حالا ببخش، این باید اصلا پشیمان نیست. وقتی میخواییم استغفار کنیم باید این حالت خضوع و این حالت شکستگی و ناتوانی و تسلیم در ما وجود داشته باشه. در دعای اهدم میخوانیم ورحم استکانتنا، یعنی خدایا رحم کن به این پریشانی ما، به این دل شکستگی ما، به این تضرع ما، به این به آخر خط رسیده ما. اینو ویلا رحمی نداره پر رو ما بریم، مثل خیلی از استغفارا که ما داریم میگیم. حالا درسته این که ما باید زبانمان عادت کنه به استغفار، این خیلی خوبه، اما یه استغفارهایی هم ما نیاز داریم در حالتی که در بیانمون و در سیمای ما و در حرکات ما این نمایش پیدا بکنه. تو بعضی از ادعیه داریم در مفاتیح و بقیه جاها هم آمده، شما وقتی میخواید دعا کنی دستا رو اینطوری رو سر بگذارید، مثلا ببرید اینجا، اینا همش آمده دیگه. استکانت هم که در فقه آمده معناش هم اینه، دستا رو دوشت بگذار، جز استحباب مستحبات نماز هست. یعنی حتی در سیمای ما باید این معلوم بشه. چرا در بعضی از دعاها ما داریم آستینهاتون رو بالا بزنید به حالت تضرع؟ چرا صدیقه طاهره وقتی میخواست نفرین بکنه گفت سر رو برهنه میکنم؟ یعنی یک آدابی داره. شما در کافی شریف ببینید باب رغبت و رهبت میگه وقتی دعا میخواید بکنید، خب دستار ایتوری باید بیارید بالا. وقتی میخواید نفرین بکنید دستار ایتوری باید بکنید. نمیشه شما حالت گدایی بگیری، اینقدر مهمه. یعنی یه کاری کنیم این پشیمانی ما کاملا در گفتار ما، کردار ما، همه اینا معلوم بشه. و الا معنایی نداره شما در دعای عهد بگی ورحم استکانت الان. خب تو هنوز به استکانت نرسیدی، به تضرع و بیچارگی نرسیدی. یه جاهایی باید این رو بفهمی. چه موقعی ما این حالت دست میده؟ وقتی آبرومون در خطر باشه. شاید پیش آمده باشه، دیده باشید یه جایی آدم میبینه آبروش در خطره، چنان متضرعانه به خدا التماس میکنه انگار خدا فقط خدای اینه، الان فقط کاری نمیخواد را بندازه. اینم یه طوری به خدا میگه خدای غلط کردم، یه دفعه از من رفع و دفعش بکن، که انه دیگه میخواد بشه برسیسای عابد، دیگه میخواد دست از همه کار رو برداره. همین که خرش از پل گذشت، نه از تاک نشان است و نه از تاک نشان، دوباره یادش میره چی بیچی هست. اما حالتش حالت خوبیست، حالتش حالت خوبیست که انسان بفهمه این دو، بیچاره بشه. درنده دنبالتون کرده یا دنبال نکرده، توی اون حالت درندگی وقتی میاد سراغ ما چجوری از همه جا قطع امید میکنیم؟ اینم همینه. حالا اینجا امام سجاد علیه السلام ببینید چقدر زیبا، و اناوتو بل استکانت لدیک، خدایا من با ذلت و خاری به درگاهت آمدم. استکانت معناش عرض شد که خضوع، شدیدترین نوع خضوع تسلیم، بیچارگی، به پایان رسیدن و عرضم شد دیگه. این ورهم استکانتنا بعد دعای عهد میکنیم بهش دقت بکنیم، اون حالت باید در ما ایجاد بشه. بعد مجددن میفرماید فَإِن تَرَدْتَنِي مِنْ بَابِكَ فَبِمَنْ أَلُوزُ. خدایا اگر تو منو از درگاه خودت برانی، من به کجا برم؟ به کی رو بیارم؟ یعنی دیگه اینجا میره سراغ چی؟ ناز کردن. میدونید در مناجات کمال در ناز و نیاز است. هر کدومش مستقل باشه کمال نیست. یعنی یه کسی همش نیاز داشته باشه، یه جاهایی ناز نکنه. حالا به تعبیر استاد عظیم الشان حضرت آیت الله عظما جوادی آملی در باب مناجات شعبانیه میگفت، باب مناجات شعبانیه که ان ظهور و بروز ناز و نیاز است، همش با همه. کماله، ناز میکنه انسان، نیاز داره. حالا اینجا هم همینه. خدایا اگه تو من رو از در خونت رد بکنی، من به کی رو بیارم؟ کجا برم؟ یعنی از خودش داره سوال میپرسه، یعنی کسی نیست. و ما باید این رو متوجه بشیم که اولا امکان این که خدای متعال ما رو رد بکنه هست، اینو هیچ شک درش نداشته باشیم. اما این رو هم باید به خدا بگیم، خدایا رد بکنی اما کجا باید بریم؟ این رو هم باید بفهمیم که جز باب الله باب دیگری وجود نداره. در مناجات ابو حمزه سومالی هم داریم سیدی لعلک ان بابک تردتنی ان خدمتک. میگه خدایا چه شده من هر چی با خودم عهد میبندم. خیلی عجیب، این زبان حال خیلی از ما هست. در ابو حمزه میگه خدایا چه اتفاقی افتاده من هر چی با خودم عهد میبندم که گفتم دیگه از این به بعد گناه نکنم، باطنم رو خیلی نیکو و زیبا بکنم. باز یه حادثه پیش میاد، یه بلیه‌ای به وجود میاد که من به عهدم ثابت قدم نمیمونم، پایدار نمیمونم. همون مسئله‌ای که به وجود میاد بین من و تو فاصله میندازه. میگه سیدی لعلک ان بابک، شاید تو منو از درگاهت روندی. میدونید یعنی چی؟ واقعا بعدش امام فریاد میزنه وا اسفا، الله اکبر. این عبارت ابو حمزه خیلی عبارت دردناکی است. میگه خدایا من قول میدم، تصمیم میگیرم آدم خوبی بشم، باطنم رو نیکو بکنم، یهو یه اتفاقی میفته یادم میره، بین من و تو فاصله میفته. نکنه تو منو از در خونت رد کردی. حالا انسان یک کم حدیث نفس بکنه، آیا تا حالا این چنین شده که ما های تصمیم بگیریم آدم خوبی شدیم یا نه، بد نتونستیم؟ البته چند تا لعلکه بیان میکنه. بریم ابو حمزه رو ببینیم، ببینیم علتش چیه. امام درد رو بیان میکنه، داره علل رو هم برمیشماره که خودت برو، لابد یکی از اینا هستی دیگه. یکیش هم اینه نکنه که شما رد کرده باشی. باز در مناجات منظوم امیرالمومنین هم داره که خدایا اگه تو من رو رد بکنی، الهی لئن خیبتنی او تردتنی فمن ذا الذی ارجو و من ذا اشفع. خدایا اگه تو من رو رد بکنی، برانی، ناامیدم بکنی، من به کی امید داشته باشم؟ فمن ذا الذی ارجو، به کی داشته باشم؟ اینجا دیگه همون ناز کردن است. و من زا اشفا، من کیو شفی قرار بدم؟ تو که من رد کردی دیگه. خود خدا بهترین شفی هست که ما گاهی خود خدا رو شفی قرار بدیم. ببریم دیگه، شفی ببریم. امیر المومنین داره میگه ها، این حرف یه چی بگم، اول شخصیت عالم است بعد از رسول الله. و این رددتنی ان جنابک فبمن اعوذ. خدایا اگر منو از آستان خودت برانی، در محضر خودت پیشت نشستم من رو برانی، من به کی پناه بیارم؟ خدایا تو یه پناهگاه به ما یاد بده که من برم.
یه جایی رو من یاد بده که من برم سمت او.
نیست دیگه. روشی که در این مناجات هست برای چطوری بگم دل خدا رو به دست آوردن، این چقدر قشنگه. خدا من از در خونت رد کنی کجا برم؟ من رو از محضرت رد بکنی من کجا برم؟ حالا یه فرقی هست بین این دوتا جمله. یکی اونجا میگه فَإِنْ تَرَدْتَنِي مِنْ بَابِكَ، اونجا داره وَإِنْ رَدَدْتَنِي، تقریبا یه معنا میکنن اما با هم دیگه فرق داره. اونجا اینه که من رو ترد بکنی، اصلا راه ندادی، رسیدیم تا باب، یعنی اهل نماز بودی، اهل عبادت بودی، افته برو، تردت کرده، ردت کرده، رفتی. چرا؟ چون اینجا من بابک داره، رسید تا باب، دم در رسیدی. اما اونجا داره و این رددتنی ان جنابک، یه پله هم اومدی جلوتر، یه مرحله هم اومدی جلوتر، رسیدی داخل هم. اینی که میگن هیچ کس در امان نیست، در هر مرحله، در هر مرحله امکان سقوط است. شما در احوالات شلمقانی ببینید، شلمقانی وکیل امام زمان علیه السلام بوده. منصور علاج رو ببینید، دیگران رو ببینید، اینایی که وکلا بودن در عصر غیبت صغرا دوره امام عسکری، یعنی تا این حد پیش رفته، اما او رو رد کردن، یعنی سقوط کردن، رفته تا نزدیکی امام، تا منا اهل البیتی هم رسیده اما اون رو ردش کردن، یعنی اصلا کسی در امان نیست. فرقش اینه و هر دوش خطرناکه. اونجا من به کی پناه بیارم، به کجا برم، به کی روی بیارم، یه جایی باید باشه، یعنی اصلا کسی نیست. بعد شما اگر درون خانه بری، در محضر قرار بگیری، ان جنابک فبمن اعوذ، من به کی باید پناه بیارم؟ یعنی بدان کسی که بره داخل و از اونجا رد بشه دیگه هیچ پناهگاهی براش نیست، که انه میخواد آب پاکی رو امام بریزه رو دستان، حواسمون خیلی باید جمع بشه. این روش، روش توبه و مناجات با خداست، منتها به شرط این که ما بفهمیم اینی که میفرمند فبمن اعوذ، ما باید به کی روی بیاریم. این رو بفهمین، فبمن اعوذ، به کی باید پناه ببریم. فرار از شیطان، فرار از گناه و افتادن به دامان خدا باید مثل فرار از حیوان درنده باشه. اگر این حالت برای ما نیست، ما توبه حقیقی و واقعی انجام ندادیم. درنده انسان رو دنبال میکنه، فرار میکنی، دنبالی از یه جایی پناه بگیری. اون حالت شما اصلا به چی داری فکر میکنی؟ به چیز دیگری فکر میکنی؟ نه، فقط مهم اینه که از دست این درنده نجات پیدا بکنی. اگر این حالت برای ما هست، در فرار از ابلیس، که خیلی خوبه. اگر نیست، پس ما اصلا معناش رو نفهمیدیم، یعنی در مسیر توبه قرار نگرفتیم، در مسیر شناخت ابلیس قرار نگرفتیم، نمیدونیم که چقدر خطرناکه. دشمنه، عدو است، مبین هم است، قسم خورده هم است، دشمن زخم خورده هم هست، آمده که ما رو به زمین بزنه، قسم هم یاد کرده. فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. آیین علما اهل فضل در مجلسن، چندین تأکید در این آیه هست، بعدم میفهمید چجوری باید قسم بخوره. به عزت خدا قسم یاد کرده، یکی از بالاترین قسم ها همین به عزت خدا قسم یاد کردن است، که مخصوص خودش هست. عزت و کبریایی از آن خداست. هم آیات میگه، هم در خطبه قاصه میفرماد این دوتا ویژگی مال خود خداست. چیزی که دیگران درش دخیل نیستن، مگه به اذن الله خدا میدهد به رسول و مؤمنین عزت رو. او قسم یاد کرده که ما رو زمین بزنه و میزندم. من مجددا حرف اون استاد عزیز رو بیان بکنم، میگفت از شیطان غافل نباشید، او در خودش اینقدر احساس قدرت میکنه که رفته به جنگ انبیا، اولیا، به جنگ امیرالمومنین، به جنگ پیغمبر. حواسمون جمع باشه، او اینقدر خودش احساس قدرت میکنه رفته با اینا به جنگه، بعد ما خیلی ساده از کنارش بگذاریم. نه، این چنین نیست. با خدا حرف بزنیم، با خدا مناجات کنیم، با خدا خلوت کنیم، تضرع در خودمون ایجاد بکنیم، خلوت‌های متعدد باید داشته باشیم، تو خونه خلوت، در دل خلوت، گاهی بیرون. یه وقت‌هایی هم خوبه انسان بزنه به یک قبرستانی، به یک بیابانی، اونجا بشینی با خودت حدیث نفس کنی، محاسبه کنی، توبه کنی. اینقدر از خود متشکر نباشیم که مگه من چه کار کردم که اینطوری شده، مگه من چه کار کردم که اینطور شده. اینا خیلی بده، اصلا در مسیر بندگی حرفا نیست. یه وقت نکنه کسی در مشکلاتش بیاد با خدا اینطوری حرف بزنه، بگم من چه کار کردم که مثلا این بلاها، این گرفتاریا پیش میاد. اصلا حس طلبکاری از خدای متعال بدترین حس در عالم سلوک هست و سبب سقوط زود هنگام انسانم میشه. میشه حالت بدهکاری است به خدای متعال. حواسمون جمع باشه. یه روزی اگه خدا پرده رو کنار بزنه دیگه معلوم نیست چی میمونه ته کار. همین چند شب پیش یه محفل سیاسی چند نفری اونجا داشتن حرف میزدن، یه کسی به رقیب از همین الان داشت حرفایی میزد، آره تهمتایی میزد که چنین است و چنان. خیلی من عصبانی شدم، هنوز از ذهنم نرفته بیرون. از اونجا رفتم شهرستان دیگری منبر، اونجا هم واکنش نشون دادم. اینقدر رو روح و روانم اثر گذاشت که اینقدر به راحتی. فقط تنها چیزی که تونستم بگم گفتم بترس از روزی که خدا پرده‌هات رو کنار بگذاره. بترس. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. در مراتب بالا راز پوشیدن. راه نجات همینه. اگه خواستی بدونی ظرفیتت چقدره، ببین چقدر مطلعی به حسب ظاهر از بدی دیگران و چقدر خیشتنداری. بدون فرق اولیاء خدا با امثال من بی سر و پای کثیف چیه؟ که اونا میبینن المؤمن ینظر به نور الله، بعد هی ستاریت به خرج میدن، هی به ما فرصت میدن، هی تعریف و تمجید میکنن، هی کذا و کذا. اما انسان که خودش میدونه دیگه جریان چیه. خیلی حواسمون جمع باشه. موقعی که این حرفو زدم بر خودم لرزیدم که خودتم بترس از روزی که خدا پرده رو کنار بزنه. فلانی حواست هست؟ و واقعا استغفار کنیم اگر یه جای حواسمون نبوده یا تحت تأثیر، یا ای که کسی آمده چیزی گفته ما تحت تأثیر او تصمیمی گرفتیم نسبت به آبروی یک مؤمنی، ما چنین چیزی مجاز نیستیم. وقت وقتی شما ای میپوشونی، ای نمیبینی، اینقدر ظرفت بزرگ میشه، اینقدر ظرفت بزرگ میشه، اصلا حالت عوض میشه. بعضی دنبال حال خوبن. حال خوب چطور درس میاد؟ یک، محبت رو ابراز بکنی. دو، عیبها رو بپوشونی. سه، دستگیری بکنی. چهار، حالت بدهکاری نسبت به خدای متعال داشته باشی. پنج، خلوت داشته باشی با خدا و حضرت ولی عصر. شیش، اهل توسل باشی. این حال آدم رو عوض میکنه. حال خوب تمام دنیا رو غم ببره، تو رو حال خوش برا گرفته. در فقر محض باشی. در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. سر تمام عوالم وجود عشق است. راه رسیدن به خدای متعال عشق است. راه رسیدن به کمال عشق است. راه اینکه انسان حالش خوب بشه عشق و محبت است.
راه جا کردن تو دل خدا و امام زمان و خوبان خدا عشق و محبته. خیلی انسان رو سریع به مقصد میرسونه. حالا میرسیم انشاءالله در اون مناجات محبین و مریدین ببینیم آقای ما مولای ما سید و ساجدین چجور بیان میفرماید. ای که دستت میرسد کاری بکن، کاری بکن، عاشق شو و الا عمر داره میگذره. کمال عشق این است که عشق خدا، به قول سعدی عشق پیغمبر و آلش کمالشه. این رو بدونیم. بعد وقتی تونستی با اینا عشق بازی بکنی، ابراز بکنی، میگی به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگه کسی عاشق خدا و اهل بیت نباشه، عشق به خلق ببرزه، این دروغه، ای عشق نیست، این یک بدله، شیطان درست کرده آورده. کسی هیچ محبتی به خدا و حضرت ولی اصلا نداره، اما خودش خیال میکنه به با خلق مهربان، نسبت به خلق عاشق است، این خیال میکنه، یه جایی گیر میکنه، اما نه، یه کسی نسبت به خدا عاشقه. قرآن رو که میخونه یه حالت دیگری داره. همین چند وقت پیش عرض کردم نسبت به ظاهر قرآن هم که میخواد اکرام بکنه، قرآن میگیره دست میگیره عاشقانه قرآن رو میبوسه اکرام میکنه، نسبت به مظاهر ائمه اطهار عشق ورزی میکنه، بعد نسبت به خلق هم است، این معلوم راهش رو در عشق درست رفته، اشتباه نرفته. عشقش عشق مجاز نیست، عشقش عشق بدل نیست، عشق حقیقی و واقعی است. بروز ظهورش هم در من و امثال من ماها اینه که یادی میکنن از هر کدوم از این ذوات مقدس، اصلا انگار قصه هامون یادمون میره. رفقا تا حالا دقت کردید واقعا و همون قصه خسته میایی روزه خون روزه ای بخونی اصلا یادت میره، اه تو که همه مشکل داشتی چطور شد؟ فراموش میکنی همه چیز رو. چرا؟ چون اینقدر مصیبت سنگینه. مخصوصا این ایام فاطمیه که در هر محفل و مجلسی که میری یاد میکنن از مصاحب حضرت زهرا، آدم غم خودش یادش میره. یه پیرمرد خوشباطن خوشحال خوش افکاری بود، گاهی به من میگفت که روزه بلدی بخونی، منم میگفتم بلد نیستم، به که همیشه روزه رو میداخت گردن من روزه بخونم، اما میپرسید میگفتم نه بلد نیستم. بعد گفتم آقا چطور روزه بخونم؟ میگفت ایطوری بگو، با امام زمان حرف بزن. حالا اصلا روزه از علی اصغر میخوند، روزه های مختلف، ولی بعض زهرا که میرسید گفت بمان با حضرت ولی از حرف بزن، بگو آقا سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ با حضرت احوال پرسی بکن. بعدم ازش سوال بکن، بگو آقا شنیدم مادرت مریضه، درسته؟ آقا شنیدم مادرت از شدت درد تب و لرزم گرفته، درسته؟ شنیدم پهلوی مادرت شکسته شده، درستم نشده؟ آیا درسته این خبر من، درسته؟ آقا احوالش خوب شده، شنیدم از درد شبها خواب نداره، حالشون بهتر شده بهتر نشده؟ احوال پرسی بکن از مادرش فاطمه زهرا، بگو آقا شنیدم مادرت فاطمه از بابات علی رو گرفته، درسته این خبر؟ این چنینه؟ آره والله این چنین بود، امیرالمومنین میدید که زهرا رو میگیرد، چه باید بکند؟ آخه چنان زدن فاطمه زهرا سلام الله علیها و صلی الله علیک یا بنت رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا الله. خدایا حالت واقعی توبه رو به ما الهام بفرما. این توبه دست جمعی ما رو که ابتدا به بیان امام سجاد اومد، خدایا اگه که نه، خدایا ما که حرمتی نداریم، ما که آداب رو بلد نیستیم، اما اقلش اینه امشب مناجات تائبین رو از زبان امام سجاد خوندیم. این توبه رو از همه ما قبول بفرما.